www.sbs.com.ir. شماره تلفن روابط عمومی سازمان رو هم که به یاد دارید 162 هست که در سراسر کشور همه شما همیهنان عزیز میتونید از این طریق با روابط عمومی سازمان در ارتباط باشید. و اما برنامه مناظره اقتصادی آماده پخش شده که موضوع این برنامه هم الگوی مسکن ویژه برای خانه‌دار شدن مردم هست. توجه کنید.
مناظره اقتصادی مردم، دولت، نقد و بررسی،
مناظره اقتصادی
رادیو گفتگو صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز فرهیخته برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. با یک مناظره اقتصادی دیگری در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. من حسین زاده، کارشناس و مجری این برنامه هستم. خیلی خوشبختم که بار دیگر این توفیق رو پیدا کردم که با یک مناظره اقتصادی دیگری در خدمت شما عزیزان شنونده باشم. اگر تمایل داشته باشید که ما رو از هر گونه نقطه نظرات ارزنده، انتقادات و پیشنهادات سازنده خودتون بهره مند فرمایید، می توانید با شماره تلفن گویای 2786-1035 و سامانه پیامکی 30000-1035 با ما در ارتباط بوده و ما را از نقطه نظرات خودتون بهره مند فرمایید. خب، عرض سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. برنامه مناظره اقتصادی امروز ما در خصوص الگوی مسکن ویژه برای خانه‌دار شدن مردم و شش راهکار واقع بینانه برای خانه‌دار کردن مستاجران هستش. با توجه به اون که در یک سال گذشته قیمت مسکن به شکلی افزایش یافته که بیشتر خانواده‌های جدید و مستاجران امیدی برای صاحب خانه شدن ندارن، چرا که بر اساس تازه ترین گزارش ها از سوی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در اردیبهشت سال 98 متوسط قیمت خرید یک آپارتمان مسکونی در شهر تهران 12,670,000 تومان در واقع پیش بینی شده که این رقم نسبت به ماه مشابه اون در سال قبل 112% افزایش داشته است. به همین منظور دولت محترم و به ویژه وزارت راه و شهرسازی در حمایت از خانه‌دار شدن خانواده‌ها طرحی رو و الگویی رو در واقع داره اجرا میکنه که بهش میگن مدل یا الگوی مسکن ویژه، که هم منجر به توانمند شدن خانواده‌ها میشه و هم تبعات تورمی افزایش وام خرید رو به همراه نداره. در برنامه امروز قصدمون داریم تا با مدد از نقطه نظرات کارشناسان محترم حاضر در استودیو به بحث و بررسی در خصوص موضوع فوق که خدمت شما عزیزان شنونده یادآور شدم بپردازیم. پیش از آغاز بحث شایسته می‌دانم تا کارشناسان محترم و مهمانان ارجمندی که در بحث امروز ما شرکت کردن رو خدمت شما عزیزان معرفی نمایم. جناب آقای مصطفی قلی خسروی، رئیس محترم اتحادیه املاک تهران و کشور. آقای خسروی، به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. یه سلام و احوالپرسی کوتاهی با شنوندگانمون داشته باشید تا انشالله با طرح سوالات در خدمتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض سلام و ادب دارم. من مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک تهران و کشور.
خیلی متشکرم. جناب آقای مهدی غلامی از کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی. آقای غلامی، شما به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و روز بخیر برای شما و همه شنوندگان عزیز دارم.
خیلی متشکرم. و جناب آقای بیژن خطیبی از اعضای محترم هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی کشور. ببخشید آقای خطیبی، شما خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و دوستان کارشناس حاضر در استودیو.
خیلی متشکرم، ممنون از شما سه بزرگوار. عرضم به حضورتون که اگر موافق باشید ما با جناب آقای خسروی بحثمون رو شروع بکنیم. آقای خسروی، عرضم به حضورتون که این توضیحات کوتاهی که من در ابتدای برنامه یادآور شدم امهات در واقع بحث امروز ما رو مشخص میکنه، بحث در واقع الگوی مسکن ویژه برای خانه‌دار شدن مردم. در این خصوص توضیحات رو برای شنوندگان ما میفرمایید که اساسا این مسکن ویژه چی هستش، چه مشخصات و مختصاتی داره و قراره چه اتفاقی بیفته؟
مجددا عرض سلام و ادب دارم جناب آقای حسین زاده. خیلی خوشحالم که امروز در جمع دوستان هستم و همچنین به دوستانم جناب آقای بیژن خطیبی و آقای غلامی هم عرض سلام و ادب دارم. من براتون برسونم که خب مسکن، از شما وقتی برنامه ریزیتون رو نگاه بکنید میبینید که هیچ کشور مترقی 100% وضع مسکنش درست نشده که ما بگیم مثلا حتما باید 100% ما مثلا فرض کن مطلوب کار مسکنم داشته. ولی آنچه که من تجربه دارم با توجه به اینی که در سالهای تقریبا 55-56 اگر که همسنای من یادشون باشه، وقتی میخواستین شما از اینجا تشریف ببرین برای زیارت حضرت عبدالعظیم، میدیدی که یه کپرنشین ها و یه حلوی آباد هایی رو اونجا ما داشتیم به وسعت خیلی زیاد. خب امروز میبینیم که با تلاشی که به جهت مسئولین در تمام طول مدت انقلاب کردن، ما شاهد چنین موضوعاتی نیستیم، علاوه بر این که هم جمعیتمون رو افزایش داده شده و هم که مسئله محرمیت که اصل اسلام هست بسیار جایگاه خودش رو باز کرده. اون موقع اگر که یک نفر ازدواج میکرد مجبور بود خونه پدرش با برادر شوهر و برادر مثلا فرض کن اینها زندگی کنه، ولی الان میبینیم که نه، عروس خانم میگه استقلال آزادی، حتی اگر 50 متر هم باشه من باید برم. و خوشبختانه تلاش مسئولین در تمام طول مدت انقلاب بسیار عالی بوده، اما مطلوب خوبی نیست. یعنی ما انتظار ملتمون بیشتر از این بوده که بتونیم حداقل راهکارهایی رو پیدا بکنیم و اون راهکارها رو انجام بدیم و به ثمر.
بله، عرضم به حضورتون که باز من این پرسش رو دارم. با توجه به گرانی نرخ مسکن، من در ابتدای برنامه توضیح دادم خدمتتون که قرار هستش که وزارت راه یک اقداماتی رو در قالب اقدام ملی پیرامون در واقع ارائه مسکن ویژه به طوری که تبعات تورمی نداشته باشه و از اون طرف هم در واقع کاری بکنه که قدرت خرید مردم به خرید این گونه در واقع مسکن ها در واقع آماده باشه و در این زمینه بتونه در واقع تولید و ساخت و ساز مسکن رو افزایش بده، امری که در 4-5 سال و 6 سال گذشته خیلی در واقع دچار رکود شده بوده. آیا این الگو به نظر حضرت عالی موفقیت آمیز خواهد بود؟ آیا ما رو میبره به سمت این که در واقع سوداگری رو کم کنیم، سفته بازی رو کم کنیم در عرضه مسکن، تولید و عرضه مسکن رو زیاد بکنیم یا نه؟
من ببینید، اولا که 6 راهکاری رو که شما فرمودید، اولیش رو من میگم و بعد هم ادامه میدم برای بقیهش. اولیش من میگم باید صبر داشته باشیم، چون به مسئولینمون اعتماد داشته باشیم، چون همونطوری که پیش درآمد صحبت کردم به جهت اونها با دغدغه فکری که الان بیشتر برای سیرزدگان دارن، همکنون باز هم دارن طرح و برنامه می‌ریزن برای اینی که ما بتونیم حداقل برابر قانون اساسیمون که گفته برای دهک پایین جامعه باید خونه ساخته بشه، مسئولین دارن قدم برمی‌دارن، مخصوصا وزارت راه و شهرسازی که الان تحصیلات و برنامه رو درست کرده و از طرف دیگه هم اومده گفته مصالح رو من با توجه به اینی که بیش از 85% مصالح ساختمانی مسائل تولید داخلی هست، الان اشاره کردن که ما سعی میکنیم اینها رو ارزان بکنیم و از طرف دیگه تسهیلات بدیم تا بتونیم حداقل این کار انجام بدیم. ولی جلوی اون سفته‌بازی و اینا که میفرمایین، ما 10 سال پیش یک سامانهی به نام سامانه املاک و مستقلات رو راه انداختیم که جلوی همه این برنامه ها رو میگیره. متاسفانه وزارت خونه ها که بایستی با ما همگام باشند نبودن. یکیش ثبت، یکیش وزارت دارایی، یکیش شهرداری، یکیش مثلا فرض فرما از وضوتون که بانک‌ها هستن. اینا هیچ کدوماشون با ما لینک نشدن. اگر با ما لینک می‌شدن، طرح کاداستر و طرح کاداستر بهترین چیز رو میتونست انجام بده که ما حداقل جلوی سوداگری و جلوی این برنامه‌ها گرفته بشه.
قطعاً برای هر امری در مدیریت اون بیسیک اولیه‌اش داشتن اطلاعات واقعی هستش که تا مدیران ما و کارشناسان ما و تصمیم گیران ما بتونن در این زمینه خوب تصمیم سازی بکنن، خوب سیاست گذاری کنن و اجرا بکنن. قطعا این امر درستی هستش. انشالله حالا امیدوارم که در آینده
من شما هم در راه کنم. اتفاقا نوشتم اگه اجازه بدی من بگم.
خواهش میکنم. حالا دوستان
حالا البته
هم
استادای عزیز من اینجا هستن، ولی خب من بعدن هم میگم.
به شما هم خواهیم رسید. خب آقای غلامی، عرضم بزرگتون که در راستای همون توضیحاتی که در ابتدای برنامه من دادم در خصوص همون برنامه وزارت راه و شهرسازی در حمایت از تولید و عرضه مسکن، با توجه به اینکه قرار هستش که در سال 98 و 99 400 هزار مسکن در واقع با همین الگو در واقع ساختش در دستور کار قرار بگیره، سوالی که من دارم از عزیزتالی این هستش که آیا تصمیمی در این خصوص برای عرضه واحدهای ساخته شده به قیمت تمام شده نه قیمت بازار وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم. من این توضیح عرض بکنم، در این طرح تولید و اقدام ملی که برنامه ریزی شده، قرار که 400 هزار واحد مسکونی تا این دو سال تولید بشه که 100 هزار واحدش در بافت فرسوده، 200 هزار تاش در شهرهای جدید و 100 هزار در شهرهای زیر 25 هزار نفر پیش بینی شده. مدلی که واسه این حالا مخصوصا در شهرهای جدید پیش بینی شده مدل مشارکتیه.
میشه یه بار دیگه بفرمایید؟ 100 هزار واحد در
بافت فرسوده،
خب
200 هزار در شهرهای جدید و 100 هزار هم در شهرهای زیر 25 هزار نفر. مدلی که برای این تعداد واحدی که در شهرهای جدید قراره که تولید بشه پیش بینی شده مدل مشارکتیه. اتفاقا مدل مسکن ویژه مدلیه که توسط بعضی از کارشناسان مطرح شده به عنوان مدل جایگزین این مدل مشارکتی. در مدل مشارکتی چه اتفاقی میفته؟ پروانه ساخت و همچنین زمین از طرف وزارت راه و شهرسازی تامین میشه و هزینه‌های مربوط به ساخت و ساز و اینجور مسائل توسط انبوه‌ساز و سازنده و در نهایت هم هر کدوم سهم خودشونو برمی‌دارن. حالا 50% من دیدم، حتی 75% برای انبوه‌ساز هم توی صحبت‌های مسئولین وزارت راه و شهرسازی دیدم. خب نکته‌ای که وجود داره موقعی که مدل مشارکتی اتفاق بیفته و سازندگان بتونن مالک بخشی از این واحدها بشوند، هیچ دلیل و تضمینی وجود نداره که این افراد قیمت مسکن رو به قیمت تمام شده حساب بکنن و میتونن با قیمت روز این واحدهایی که ساختن رو عرضه بکنن. از اونجایی که مالکیت به اونها تعلق میگیره، هیچ تضمینی برای قیمت گذاری وجود نداره و نمیتونیم هم این کار رو انجام بدیم. در مقابل مدل مسکن ویژه میاد میخواد که بعضی از این ایرادات ساخت مسکن به شیوه مشارکتی رو از بین ببره، که یکی از همین موارد همین نکته که شما فرمودید، بحث این که واحدها به قیمت تمام شده به دست مصرف کننده نهایی برسه. یعنی چه اتفاقی قرار بیفته در مدل مسکن ویژه؟
این بحث شناسایی مصرف کننده نهایی هم خیلی امر مهمه.
بله، خب ما سامانه هایی داریم که این که اگر که افراد یا خانواده ها از تسهیلات خاص دولت یا حاکمیت استفاده بکنن، مثل وام خرید یا گرفتن زمین، فرم جیمشون در حالا تحت وزارت راه و شهرسازی قرمز میشه. فرم جیم افراد سبز، اگر که این تسهیلات استفاده کنن فرم جیمشون قرمز میشه. یعنی که از این بابت مشکلی نیست که افراد بتونن به اون تسهیلات رو به اون مصرف کننده نهایی برسونن. حالا با این مدل مسکن ویژه افراد چون خودشون مالک اون مسکنی که داره ساخته میشه میشوند و هزینه ساخت رو به سازنده میدن. بذارید من یک توضیح در مورد مسکن ویژه بدم. در مدل مسکن ویژه افراد هزینه ساخت رو با انبوساز حساب میکنن با پیشرفت پروژه و انگامی که وارد مسکونی خودشون شدن هزینه زمین رو به صورت اقساط به دولت پرداخت میکنن. یعنی اینطوری نیست که بذارم پروژه تموم شد بعد به قیمت روز بخوان هزینه رو حالا با یه انبوساز یا دولت پرداخت بکنن.
خب پس همینجا اگر بخوام نتیجه گیری بگیرم از صحبت شما این که برای هر واحد مسکونی ساخته شده به صورت متناظر یک مصرف کننده هم وجود داره.
وجود داره که هزینه ساخت رو با پیشرفت پروژه پرداخت میکنه و در نهایت هم موقعی که وارد واحد مسکونی خودش شد هزینه زمین رو به صورت اقساط به دولت پرداخت میکنه.
خیلی عالی، بسیار عالی. آقای خطیبی، عرضم به حضورتون که با توجه به توضیحاتی که جناب آقای غلامی دادن و با عنایت به فاصله بین قدرت خرید مردم و قیمت مسکن، آیا مردم توان خرید این تیپ واحدهای مسکونی که جناب آقای خسروی و جناب آقای غلامی دادن رو دارن؟
بریم اول یه نکته در کلیت برنامه بگم. من در برنامه متفاوتم که میرم، ما همیشه اینجا به عنوان یک مناظره میشینیم، طرفی که قانونگذاره و طرفی که سیاستگذاره، طرفی که مجری اصلی سیاست‌های کلان کشور هست توی برنامه ها حضور نداره.
متاسفه.
بعد ما به عنوان کارشناس میشیم، ما الان آخر برنامه مطمئن هستم که سه تا کارشناس محترم همه به یه سمت میریم آخر سر، یعنی چرا؟ چون نیستش بعد پاسخگو بده، نیستش میشه محکوم.
درود یعنی بر شما، واقعیت... دل ما هم هست.
یعنی واقعیتش اینه که آخه این چه مناظره ای میشه که طرفی که داره قانونو میذاره، طرفی که سیاستگذار میخواد اجرا کنه نیست، بعد ما با هم دیگه میشیم میگیم اینجاش اشتباهه اونجاش درسته. این اولین ایرادیه که من در تمام برنامه‌های چه رادیویی چه
آقای خطیب دعوت تصفیل. شده ولی متاسفانه حضور پیدا نکرده.
حالا این رو شما به نظر من باید یه صحبتی در سیستم کلان داشته باشید که بالاخره اگر یه راهکاریه بخش صدا و سیما به صورت رادیو یک طرفه نباید باشه، یعنی باید موضوع باشه اگه قرار مناظره باشه. این اولی چون شنوندگان عزیز ما هر موردی بگیم دنبال این اصلا یه جوابی بگیرن بالاخره از این برنامه، ولی خب بالاخره هر چی ایراد گرفتن ما در ایران یاد گرفتیم همش ایرادو میگیریم.
کاملا حق باشه.
این مورد یک هستش. مورد دو در بخش مشارکتی، آقای مهندس فرمودن و اینها، خب اون مشکلاتی هستش که طرف مالکیت میشه به هر قیمتی که میخواد بذاره. در بحث مسکن ویژم آخر سر ما دوباره بعد از این همه سال سعی و خطا برگشتیم به سمت سیاست‌های مسکن مهری. این یک نوع عملاً مسکن مهری دیگه. ما در مسکن مهر هم همین کارو کردیم، زمین و ابتدا
اون مسکن مهر رو با عجله شروع کردیم،
با عجله شروع. اینم همونه دیگه، تقریبا میخوام بگم اسم مسکن ویژه همه. ببین شما میگین که طرف بنده جیم
تفاوتاش اگر دوستان توضیح دارن
الان بحثش اینه که در مسکن مهر هم اینطوری بود، زمین در ابتدا صفر بود، الان هم دولت اعلام کنه من میخوام در ابتدا زمین صفر بذارم که هزینه بالا نره، بعدن که ساخته شد 15 20 ساله. در مسکن مهر هم آخر سرش اومدن گفتن هر کی میخواد مالکیتی داشته باشه کارشناس قیمتو میذاره یا 20 ساله به دولت بده. پس تا اینجاش که شدیم این مسکنه. در بخش ساختش هم میگیم انبوساز بیا جلو بساز. در چجوری بساز؟ انبوساز که یا باید بره یه بانکی بیاد پشتش این کار انجام بده. شما اگه قرار بود انبوسازا بتونن بسازن با سرمایه خودشون تموم بکنن تحویل بدن، که اصلا نیازی به کمک دولت نداشتن که خودشون میساختن تا الان هم تحویل میدادن. انبوساز از معنیش یا پیمانکارا مشخصه، اینها تا یه مرحله میرن نیاز به منابع مالی دارن. حالا در این تر اومده میگه که اون کسی که صاحب اینه، مثلا بندجیمشون حالا پر میشه مشکلی ندارن، میاد مسکن مهر هم اینطوری بود، میرفت در حک پایین شناسایی میشد، معرفی میشد به اون پیمانکار یا به اون مجموعه، دوباره میگفت اقساط خودتو بیا بریز. ما هر روز تو تلویزیون میبینیم در پردیس و اعلام میکنن هر کی تا آخر این ماه نیامد بریزه از اون سهمیه خارج میشه. یعنی تا زمانی که من به عنوان استفاده کنم خریدار ساخته اون پولمو نریزم واحدی به هم تعلق نمیگیره. خدمت شما عرض بکنم که دقیقاً این سیاست ها یک جوری شبیه سیاست های مسکن مهر هست، با اسمش عوض شده. ببینید مردم ما قدرت خریدشون کمتر هستش، میان میگن که ما میخواهیم که ما دو تا پارامتر داریم که در قیمت مسکن اثرگذار هستن، یک زمین هستش، دو قیمت ساخته که منشعب میشه، بیشترش منشعب میشه از قیمت مساله. آیا وزارت راه و شهرسازی ما اصلا در قانون این توانمندی رو دارد که در قیمت گذاری مساله و پایین آوردن اون بتونه سیاست گذاری کنه؟ ما وزارت سمتمون با این عظمت شاهی رئیس جمهور میاد میگه من میخوام معاونت بازرگانی، اگه به این وزارت بازرگانی ندید معاونت بازرگانی را میندازن. چجوری وزارت راه و شهرسازی میخواد بیاد مصالح رو بیاره پایین؟ مگه اصلا میتواند این کار رو در صنعت انجام بده. یه ذره برای من مبهم این موضوع. میگن اگه دوستان بودن خیلی خوب بود، میتونستن توضیح بدن، بگن نه خطیبی تو اشتباه میکنی، ما به این دلایل داریم میگیم میاریمش این قیمت رو پایین. قیمت زمین صفر هم که
85% بیش از 85% تولید داخلی ما که مسئله ساختمانی هست بیشترش در دست دولته.
اگه در دست دولته منده، چرا برای پروژه های خودش هم نمیتونه اینا بیاره پایین؟ درسته در دست دولته، مسئله داخلیه، اما بخش خصوصی ماست، بخش خصوصی ماست. مگه من میتونم به بخش خصوصی بگم وقتی شما سوختت قیمتش بالاتره، کارگرت بالاتره، مساله اولیت بالاتره، باید من بهت دستوری میگم قیمت میلگرد رو به نصف بده؟ مگه اصلا همچین چی؟ چرا پس تو املاک نمیتونیم این کارو کنیم؟ اگر اینطوریه تو املاک هم یه سامانه بذاریم خسروی، بگیم اگر مثلا در منطقه نیاوران بالای 15 میلیون فروختی اجازه نمیدیم بفروشی، میشه؟ نه. این کارو از فروش شروع کنیم. پس بنابراین تو سن
اسلام اجازه نمیده. دقیقاً
اصلا من میخوام بگم که ما در بحث خوراک مردمم که دیگه از مسکن باشه، اول باید شیکم سیر باشه تا بری زیر یه سقفی بخوابیدی. ما در بحث مسکنم هم نتونستیم دستوری هی گفتیم شیرو میاریم پایین، ولی دوباره گفتیم باید با نرخ عادله انجام شه، چون اونم هزینه داره. بنابراین به نظر بنده عقیل اینطوری هستش که ما مصالح رو میاریم قیمتشو پایین. من سالیان سال تو این بخش دارم کار میکنم، حالا به عنوان یه عضو کوچیک بدن کارشناسی، امکان پذیر نیست. در بخش اینی که میفرمایند که ما زمین رو صفر میکنیم، بله در شهر جدید ممکنه این امکان وجود داشته باشه، ما منابع طبیعی و زمین هامون رو بیایم بگیم صفر میدیم چون مال کسی نبوده. اما موضوعمون در شهر بزرگ، اصلا ما در شهر تهران رو مثال بزنیم، الان شما همین الان سازمان نوسازی بافت فرسوده شهرداری تهران رو بیارید اینجا پای میز بشینه یا تلفنی باهاش صحبت کنید، بهش بگین یا سازمان ملیان بگو شما چقدر چند هکتار زمین آزاد تو تهران داری که اصلا اینم بخوای صفر بدی ساختمون ساخته بشه، بعد چقدر میخوای این زمین صفر رو بدی؟ ما الان در طرح دو ساله باشین که در طرح دو ساله 400 هزار واحد قراره تو دو سال ساخته بشه. آخه خصوصی تو بخش املاک اصلا میتونن مصرف کننده رو تعدادشو بگن. ما چقدر در همین دو سال ما ازدواج داریم و درخواست
به طور متوسط در هر سال 400 هزار تا ازدواج داریم؟
یعنی ما همین الان
57 هزار ازدواج داریم.
700 هزار تا، خب که ما با این کاری که داریم می‌کنیم
500 هزار چقدر فرق داره؟
657 هزار ازدواج در سال
ازدواج داریم،
حالا 600 هزار نیاز، اینجوری
600 هزار نیاز. ما همینا باعث مشکلات اجتماعی و فرهنگی هم تو جامعه هم میشه دیگه. وقتی یک جوونی خونه نمیتونه بگیره، بحث محرمیت دیگه، ما اسم میفهمن اصلا ازدواج نمیکنه دیگه، سن ازدواج میره بالا. یعنی ما باید همه رو، یعنی یه طرحی میاد باید تمام پیوستش. ما همین امسال اگه بخوایم حساب کنیم، یعنی امسال 200 هزار واحد قراره بسازیم، معنیش یعنی این نیازمون 700 هزار واحده حداقل. خب پس جواب نمیده دیگه،
یعنی 500 هزار تا همیشه کسری داریم. شما نکته می‌خواستید؟
من نکته خواستم بگم این که اتفاقا ما بحثمون اینه که اگر قرار که حمایتی اتفاق بیفته، حمایت نباید از واسطه‌ها باشه، باید از مصرف کننده نهایی باشه. اگه این مدل باشه که ما مثلا ارز 4200 رو به این امید بدیم به وارد کننده که بره وارد بکنه، کالای اساسی رو وارد بکنه با قیمت کمتر به مردم بده، چه اتفاقی نمی‌افته. اگه ما هم بخوایم تو بازار مسکن حمایتامون رو از دست این واسطه ها انجام بدیم، یعنی این که بگیم خب زمینو برای تو رایگان میکنم، این مدل مسکن ویژه در مقایسه با مدل مسکن مشارکتی داره مطرح میشه، اونم در شهرهای جدید که زمین در اختیار دولته. اگر ما بگیم زمینو میدیم در اختیار تو برو بساز، بعد سهم خودتو بردار سهم منم بده، خب این چه اتفاقی میفته؟ انگار داریم ما حمایت از واسطه انجام میدیم. ما به جای این گفتیم که چه اتفاقی بیفته، مردم هزینه ساخت رو با پیشرفت پروژه انجام بدن. این یه تفاوت هم با مسکن مهر داره که پیش فروش انجام میشه، یک چهارم هزینه ساخت رو مردم پرداخت میکنن. یعنی اینطور نیست که مردم بدون اینکه خزینه بدن ثبت نام کرده باشن، که بعضی از اتفاقات واسه مسکن مهر افتاد، مثل بعضی از واحدهایی که بدون متقاضی بود، هر واحد مشخصه که چه کسی اینو انجام داده و اگر که نتونست آورده خودش رو تکمیل بکنه، ساخت فروخته میشه به فرد بعدی.
روند عملیات پروژه همزمان پیش میره.
بله. یعنی حالا تو همین مدل مسکن
اشکالات مسکن مهر اومدن دریافت کردن یه ذره اصلاح ترش دارم، یعنی هر دوره اصلاح میشه، ولی همونه.
خب سیاست ها از لحاظ مفهومی سیاست های درستی، باید ببین در اجرا باید چه اتفاقی بیفته. همین مدل مسکن ویژه در تهران سر اتفاق افتاد، مردم میرفتن یک حسابی رو نزد
به عنوان یه الگو ظاهرا تو تهران سر اجرا شده.
نزد بانک مسکن یک حسابی رو باز می‌کردن، آورده خودشون می‌آوردن، با پیشرفت پروژه و تایید وزارت راه و شهرسازی این حساب اونا به حساب انبوساز منتقل می‌شد. یعنی که ما مشکل نقدینگی و آورده هم واسه انبوساز نداریم. پس این اتفاق داره میفته، ما هم هزینه زمین رو صرف نکردیم، همین که حمایتمون رو از مصرف کننده نهایی انجام دادیم به جای طرح مشارکتی.
بیست سال پیش بود فکر کنم، 25 سال پیش بود، شرکت سرمایه گذاری مسکن که وابسته به بانک مسکن هم هستش یه همچین مدلی رو اجرا کرد. مثلا شما میرفتی سپرده گذاری میکردی تو بانک مسکن، زمان این که فرا میرسید که شما باید اون وام مسکن تو بگیری، به جای اینکه وام بهت بدن میمدن میگفتن ما پروژه های مختلفی رو در سطح شهر در واقع در دست اجرا داریم یا تموم شده، بیاید برید ببینید هر کدوم از واحداش که مثلا میخواید ما اون قیمت محاسبه شده نهایی رو با شما حساب میکنیم، بخشش رو شما میپرزید، بخشش هم که اون وام هستش ما در واقع متقبل و متعهد میشیم. حالا هم این بحث مسکن ویژه با این توضیحاتی هم که دادید شما تقریبا یه همچین حالتی رو داری، یعنی در واقع از عرضه پول به سطح جامعه جلوگیری میکنه که در واقع اون ریسک تورمی در واقع ارائه نقدینگی به جامعه هم جلوگیری کرده باشه در این زمینه. آقای خسروی، آقای مهندس خطیبی بیان فرمودن که این تقریبا همون مدل در واقع مسکن مهر هستش، این تشابهات و تفاوت هایی که در این زمینه وجود داره رو شما بهش اشاره میکنید با توجه به همون 6 تا راهکار واقع بینانه؟
جام خطیبی خیلی اتفاقا درست فرمودن، چند نکته ای رو بسیار عالی فرمودن. یک اینکه چرا نباید اونهایی که واقعا اجرای کار دستشونه و از بوضوعتون مسئولینی هستن بایستی باشن تا بتونیم به نتیجه برسیم برای شنونده های خوبمون. من ممنونم ازشون. و یه صحبتی رو کردن که با مسکن مهر فرقی نمی کنه. درسته، مسکن مهر رو من همیشه گفتم که جو روانیشو در اون موقع از نظر جو روانی کنترل کرد، ولی از نظر مصالح و ساخت و ساز و جانماییش رو درست انتخاب نکردن. چرا؟ برای اینکه با عجله این کار رو کردن و این باید برنامه ریزی بشه، برنامه ریزی رو که حداقل ما بتونیم در آینده دیگه ایراداتی رو بهش نگیریم. البته من قابل نیستم بعضیت خود آقای رئیس جمهور وقتی که در 5 سال اول خدمتشون برگشتن گفتن که ما به ساخت و ساز توجهی نکردیم و به ناوبری‌های دیگه‌ای که حتما اولویت داشته نگاه کردیم، چون ایشون از اول تو امنیت ملی بودن و بیشتر به امنیت ملی فکر میکنن، خب ناوبری‌های دیگه. پس ما 5 سال از ساخت و ساز به دور بودیم و مسکن مهر یا مسکنی که جناب آقای دکتر آخوندی فرمودن مسکن اجتماعی رو میخواییم بسازیم. و خب برجت من وقتی ازشون سوال کردم و از مسئولین گفتن هیچ بودجه‌ای در اختیارشون نگذاشتن، این یعنی چی؟ یعنی یه صحبتی رو شروع کردیم ولی بدون پایه و اساس بوده. خب الان مسکن ویژه، مسکن ویژه اگر ما میخواییم درست بکنیم تقریبا نزدیک به مسکن مهر است. اما من میخوام بهتون بگم اگر ما اصل 6 تا راه رو که میخواییم بگیم، جناب آقای حسین زاده گلم، اینه که اول صبر داشته باشیم و اعتقاد به مسئولینمون داشته باشیم. دوم سرعت کار و برنامه ریزی رو درست انجام بدیم. علاوه بر اینی که برنامه ریزی رو انجام میدیم، سرعت کارم هماهنگ باش باشه. سوم اصل فرهنگ سازیه. ما به بساز بفروشمون ببخشید یه مقداری کم لطفی کردیم، حرفای ناجوری زدیم و صحبتای کردیم، ولی در کشورهای جهان اول و دوم یک نفر، من در یک کشوری بودم که از اونجا 4 ساعت حرکت کردم، پرواز کردم، رفتم یه جای دیگه، دوستم تلفن زد که حتما باید برگردی. گفتم با من دیروز اونجا بودم. گفت نه باید برگردی. من برگشتم، با خانم رفته بودیم، برگشتم چه خبره؟ دیدیم تو میدون همه ایستادن، و چقدر شلوغه و این آقای داوود آقامیری بچه مسلمون بسیار عالی هم هست. گفتیم که خب چه خبره؟ گفتش که آقا من یه پنج طبقه 50 واحدی رو ساختم، شهردار و فرموندار و استاندار و هر کی که شما بگیم بخشدار اومده اونجا از این خانواده در حضور مردم تقدیر و تشکر بکنه که این اینو ساخته برای ما تو شهر ما، توی مثلا این شهرستان. خب آیا ما این فرهنگو داریم؟ ما فرهنگ بساز بفروشی و فرهنگ سرمایه‌داری رو انقدر خورد کردیم که خود سرمایه‌دار گفته آقا ولش کن، بلند شد رفته و سرمایه‌اش هم برده. ما باید یه فرهنگی ایجاد بکنیم برای سرمایه‌دار، واقعا میاد ارزشی رو برای ما در توی اون مملکت، توی اون شهرستان درست میکنه، ساخت سازی رو درست میکنه و این رو به جای میذاره، باید تقدیر و تشکر کنیم. چهارم، همون که عرض کردم، همون برنامه ریزی که در داخلش هست و ما تسهیلات بدیم، اما تسهیلاتی که مثلا مثل کشورهای جهان اول و دوم